ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله شبانگاهی جمعه 10 دی ماه 95 برابر با 30 دسامبر 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات از مناقشه سیاسی بین روسیه و آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای را در رابطه با آتش‌بس سوریه به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا از توافق آتش‌بس را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی چرکین روز جمعه پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل در جمع خبرنگاران اظهار داشت که این شورا روز شنبه فردا درباره پیشنویس قطعنامه رأی گیری خواهد کرد. توافق آتش بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور که با میانجیگری روسیه و ترکیه حاصل آمده با استقبال کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و ایران مواجه شده است. این توافق از نیمه شب پنجشنبه به اجرا درآمده است، اما در حالی که اکثر نقاط کشور سوریه روز جمعه نسبتاً آرامی را پشت سر می‌گذارد، حومه دمشق در این روز صحنه درگیری‌های میان نیروهای حکومتی و اپوزیسیون مسلح این کشور بود. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید این کشور کسی را در واکنش به تحریم‌های واشنگتن اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که در انتظار اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو و واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دستور اخراج 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه از آمریکا را صادر کرد و 2 سازمان اطلاعاتی روسیه را نیز تحریم کرده است. در ایران اعتصاب قضای آرش صادقی، زندانی سیاسی که از 3 آبان ماه آغاز شده، وارد 68 مین روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری، دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضایی دست به اعتصاب قضا زدند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی در پیام توییتری خود نوشته است که در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. یادآوری نام آرش صادقی و اعتصاب قضای وی در توییتر وی را به صدر فهرست 10 موضوع پرمخاطب این شبکه اجتماعی رسانده است. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گزارشی خواهید شنید درباره آخرین تحولات سیاسی بین آمریکا و روسیه بعد از اخراج 35 دیپلمات روسیه از خاک آمریکا. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران، گفتگویی خواهید شنید در همین باره با یک پزشک درباره تأثیرات اعتصاب قضا.
بستگی داره که چه روشی رو شخص در اعتصاب قضا به کار ببره. اعتصاب قضای خشک آب هم مصرف نمیشه.
انتقاد شدید رئیس و معاون قوه قضاییه ایران علیه اکبر هاشمی رفسنجانی.
اونی که فقط از مردمان قدرت و انتصابات آقای خامنه‌ای بالا رفتن و حد و حدود و اندازه‌شون در حد مقامی که قرار گرفتن نیستن، روانشناسی خاص آقای خامنه‌ای رو هم رعایت می‌کنن و می‌دونن که ایشون خوب حساسیت ویژه‌ای رو آقای هاشمی داره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روز جمعه دولت آمریکا جزئیات بیشتری از دخالت سایبری روسیه در نهادهای سیاسی و ایمیل‌های شخصیت‌های آمریکایی را منتشر کرد. اتهامی که یک روز پیش از این با یکی از شدیدترین اقدامات تنبیهی کاخ سفید علیه دولت روسیه روبرو شد. اگرچه رهبران جمهوری خواه در کنگره از اقدام دولت اوباما پشتیبانی کردند، ولی محافل سیاسی واشنگتن میگویند که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، ترمیم روابط با مسکو در دستور کار کاخ سفید قرار خواهد گرفت. گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو بشنوید.
بامداد آدینه وزارت امنیت داخلی آمریکا جزئیات بیشتری از دخالت دولت روسیه در روند انتخابات آبان ماه گذشته را منتشر کرد. این گزارش 13 صفحه‌ای که در تدوین آن FBI پلیس فدرال آمریکا نیز مشارکت داشته، نخستین مورد در شرح جزئیات دخالت‌های دو سازمان اطلاعاتی و جاسوسی روسیه است. دخالت FSB سرویس اطلاعات فدرال روسیه و GRU سازمان اطلاعاتی ارتش روسیه. همچنین برای نخستین بار است که دولت آمریکا به طور رسمی دخالت این دو سازمان جاسوسی روسیه را برملا می‌کند. گزارش می‌گوید که FSB و GRU در یک کمپین بی‌وقفه سایبری علیه دولت آمریکا و شهروندان آمریکایی درگیرند و در برخی موارد ماموران این سازمان‌های اطلاعاتی خود را در پشت اشخاص مجازی پنهان می‌کنند تا منبع اصلی حمله‌ها را مخفی و منحرف کنند. در این گزارش همچنین زمان‌های مختلفی که مقام‌های آمریکایی حمله‌های سایبری روس‌ها را اعلام کرده‌اند ذکر شده که نخستین آن به خرداد ماه سال گذشته باز می‌گردد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید در آن تاریخ وبسایت موسوم به کوزی بیر وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه به سیستم ارتباط‌های حزب دموکرات آمریکا نفوذ کرده بود، ولی سه ماه پیش از آن سایت فنسی بیر که با سازمان اطلاعات فدرال روسیه FSB مرتبط است، جداگانه سیستم کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا را هدف قرار داد و پرونده‌های مربوط به دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز حزب جمهوری خواه را دزدید. یک ماه پس از آن بود که ویکی‌لیکس انتشار اسناد محرمانه دموکرات‌ها را شروع کرد. تاریخ‌های متعدد دیگری یکی پس از دیگری به عملیات دخالت روس‌ها در گزارش مشترک وزارت امنیت داخلی آمریکا و FBI ذکر شده و سرانجام گزارش روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در روزهای 19 و 20 آذر ماه از نتیجه گیری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در دخالت روسیه در امر انتخابات ریاست جمهوری آمده که با تکرار تکذیب کاخ کرملین روبرو شده است. در پی این آخرین گزارش بود که چند تن از اعضای ارشد کنگره آمریکا از جمله سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام خواهان تحقیقات گسترده کنگره در میزان دخالت‌های روسیه و تشدید تحریم‌ها علیه آن شدند.
There are 100 United States senators. I would say that 99 of us believe the Russians did this.
سناتور گراهام از ایالت کارولینای جنوبی روز پنجشنبه گفت که 99 تن از 100 سناتور سنای آمریکا بر عملیات سایبری روسیه در آمریکا باور دارند که به تلافی آن تحریم‌های تازه‌ای تصویب خواهد شد، چرا که ولادیمیر پوتین و اطرافیان نزدیکش نه تنها در امور آمریکا که در سایر کشورها مانند کشور کوچک استونی هم دخالت می‌کنند. سناتور جان مک‌کین، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، نیز گفته است که دخالت روسیه یک امر جدی است و اگر روس‌ها در روند انتخابات دخالت کنند، بی‌تردید موجب نابودی دموکراسی می‌شوند که اساسش انتخابات آزاد و عادلانه است. پل ریان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که اقدام دولت آمریکا برای مقابله با روسیه باید زودتر از اینها انجام می‌شد. آقای ریان افسود اقدام دولت اوباما مناسب‌ترین شیوه برای پایان دادن به یک سیاست شکست خورده در قبال دولت روسیه بود. از طرفی رسانه‌های آمریکا بر نقش سناتور میچ مک‌کانل، رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، تأکید می‌کنند که در امر مصوبه‌های احتمالی سنا علیه روسیه نقش تعیین کننده خواهد داشت. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، که نسبت به دخالت روس‌ها در امر انتخابات ماه گذشته ابراز تردید کرده، روز پنجشنبه گفت که با سناتورهای آمریکایی در این زمینه گفتگو خواهد کرد، ولی افزود که باید به زندگی ادامه داد. آقای ترامپ گفت عصر کامپیوتر به اندازه‌ای در زندگی نفوذ کرده که هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده. او گفت که امروزه به رغم داشتن سرعت و بسیاری چیزهای دیگر در مورد نوع امنیتی که داریم مطمئن نیستیم. ولی شخصیت‌های نزدیک به رئیس جمهوری منتخب از شیوه عملکرد دولت دموکرات اوباما انتقاد می‌کنند. از آن جمله است خانم کلیان کانوی از مشاوران ارشد آقای ترامپ که می‌گوید این شیوه مسالمت‌آمیز انتقال قدرت در یک دموکراسی بزرگ نیست.
I will tell you that even those who are sympathetic to President Obama on most issues.
کسانی که در بسیاری مسائل با آقای اوباما همراه هستند می‌گویند که بخشی از اقدام رئیس جمهوری برای در تنگنا قرار دادن دونالد ترامپ بوده و اگر سیاست عاملی در این تصمیم بوده بسیار تأسف‌بار خواهد بود.
That's not the way that peaceful transitions of administrations work in our great democracy.
تیرگی روابط دولت‌های اوباما و پوتین ابعاد جهانی پیدا کرده و موجب نگرانی در پایتخت‌های مختلف شده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اما رئیس جمهور روسیه هم اعلام کرده هرچند مسکو در شرایطی قرار گرفته که مستلزم واکنش تند به اقدامات به تعبیر او خصمانه واشنگتن است، اما به مقابله به مصر تن نخواهد داد. آنا رایسکایا گزارش میده.
رئیس جمهور روسیه از آنچه آخرین اقدامات تحریک‌آمیز دولت باراک اوباما علیه روسیه دانست ابراز تأسف و اعلام کرد. با توجه به مسئولیت ویژه روسیه و آمریکا برای حفظ امنیت جهان، این گام خلاف منافع همگانی است. پوتین گفت در سطح دیپلماسی آشپزخانه‌ای عمل نخواهیم کرد و هرچند مستحق پاسخ هستیم، اما هیچ دیپلمات آمریکایی را از کشور اخراج نخواهیم کرد و برای خودشان و خانواده‌هایشان محدودیتی در نظر نخواهیم گرفت. پیشتر وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود به رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داده شد دستور اخراج 35 دیپلمات آمریکایی از روسیه را صادر کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه در پیام ویدئویی اظهار داشت.
دولت باراک اوباما که روزهای پایانی خود را سپری می کند، روسیه را به بدترین گناه ها از جمله اینکه باعث شکست ابتکارهای بین المللی آمریکاست متهم می کند. اکنون اتهام بی اساس جدیدی مطرح کردند که گویا روسیه در سطح دولتی در رقابتهای ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده و در نتیجه آن نامزد دموکرات ها شکست خورده. و دیروز کاخ سفید بدون ارائه اطلاعات برای اثبات این اتهامات از موج جدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه دستور اخراج 35 دیپلمات روس را از آمریکا صادر کرد و همچنین مسئولین دو سازمان اطلاعاتی روسیه نیز مورد تحریم قرار گرفتند. نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا روسیه را متهم می‌کنند که از راه‌های مختلف از جمله حملات سایبری علیه دموکرات‌ها در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. پنجشنبه گزارش FBI درباره جزئیات حملات سایبری روسیه منتشر شد، اما روسیه هر گونه اتهام را رد می‌کند. فیودر لوکیانوف، کارشناس امور بین الملل، تنش ها میان روسیه و آمریکا را کم سابقه توصیف میکند.
ما از دهه 70 میلادی شاهد اخراج انبوه دیپلمات ها نبودیم و کاملا مشخص است که روسیه و آمریکا وارد جنگ دیپلماتیک تمام عیار به شیوه دوران جنگ سرد شدند. اما مهمترین سوال این است که رئیس جمهور بعدی آمریکا چه گام هایی برای چرخش در این وضعیت برخواهد داشت و واکنش کنگره به این گام ها چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه بسیاری از جمهوری خواهان از منتقدین سرسخت کرملین هستند، آیا ترامپ دوستی با پوتین را مهمتر از ریسک دوپاره کردن حزب خود خواهد پنداشت؟ او مشخصا در رابطه با روسیه با چالشی بزرگ مواجه است.
به عقیده مسئولین روس، هدف از اقدامات ضد روسی دولت اوباما سنگ‌اندازی برای دولت آتی دونالد ترامپ است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت:
ما معتقدیم دولت کنونی آمریکا که تنها 3 هفته از دورش باقی مانده، دو هدف را پیگیری می‌کند. تخریب روابط دو جانبه که همکنون در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد و احتمالاً لطمه وارد کردن به سیاست‌های آتی بین المللی رئیس جمهور منتخب و دولت آتی آمریکا.
موسکو همچنین گزارش های مبنی بر تعطیلی یک مدرسه آمریکایی در موسکو به عنوان نخستین واکنش به تحریم های جدید را تکذیب کرده. به گزارش CNN، یک دیپلمات آمریکایی گفته بود سایتی پس از انتشار دستور باراک اوباما درباره تحریم های جدید علیه روسیه، یک مدرسه در موسکو که فرزندان دیپلمات های آمریکا، بریتانیا و کانادا در آن تحصیل میکنند بسته شد. اما چنین اقدامی میتوانست ناقص قوانین داخلی روسیه باشد. جمعه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در صفحه فیسبوکش نوشت خبر تعطیلی مدرسه آمریکایی دروغ محض است و به نظر میرسد کاخ سفید کاملا عقلش را از دست داده و درباره تحریم فرزندانشان خیال بافی میکنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جمعه ضمن تبریک سال نو به مردم آمریکا و رئیس جمهور منتخب این کشور اعلام کرد آینده روابط روسیه و آمریکا به سیاست دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور بستگی خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به غیر از اعتصاب قضای آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان اوین که از سوم آوان ماه آغاز شده بود وارد 68 روز خودش شد. به غیر از آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری، نزار زکا، دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی نیز در اعتراض به تصمیم قوه قضایی اعتصاب قضایی تر و خوش کردند. آزادی اسدی از رادیو فردا درباره عوارض اعتصاب قضا و تأثیرات اون بر بدن انسان با دکتر حسن نائب هاشم، پزشک در وین پایتخت اتریش، گفتگویی کرده که میشنویم.
بستگی داره که چه روشی رو شخص در اعتصاب غذا به کار ببره. اعتصاب غذای خشک آب هم مصرف نمیشه، طبیعیه به همراه آب املاح هم جذب نمیشه. اعتصاب غذای تر، آن چیزی که گفته میشه، بعضی موقع ها همراه با آب مقداری نمک یا مقداری قند رو هم مصرف میکنن که خب بسته به اون میتونه اثرات مقدار متفاوت باشه.
که در واقع در اعتصاب غذای طولانی مدت و به خصوص اعتصاب غذای خشک، اون تو که گفتید، مواد اصلی مثل گلوکوز و سدیم به بدن نمیرسه. عوارض نرسیدن این نوع مواد چه هست؟
قبل از تمام اینا باید از آب صحبت بکنیم. نرسیدن آب باعث میشه که به سرعت فشار خون افت بکنه، غلظت خون افزایش پیدا بکنه، باعث این میشه که معده اسید زیادی رو ترشح بکنه. املاح هست که بسیار مهمه، خب برای فشار خون علاوه بر آب لازم هستش که سدیم به اندازه کافی باشه، فشار خون رو بتونه تامین بکنه. پتاسیم عمدتاً درون سلول ها هستن، ولی که در یک اعتصاب غذای دراز مدت پتاسیم هم به تدریج داخل سلول به خارج سلول میره و دفع میشه و باعث میشه که انقباض های عضلانی به وجود بیاد. روی عضله قلب تاثیر جدی داره و روی اعصاب هم به طور جدی مسئله ساز هست در رابطه با اون. یکی از مهمترین ویتامین هایی که در اعصاب غذا مطرح هست ویتامین B1 یا تیامین هست که نبود اون یا کمبود اون عوارض عصبی بسیار زیادی میذاره. کمبود منیزیم بسیار مهم هست در اعصاب غذا. بدن احتیاج داره که حداقل 300 کالری در روز از طریق مواد هیدروکربوری جذب بکنه تا اینکه چربی و پروتئین عضلات که میسوزن نسبتاً به درستی تحلیل بروند و استون در بدن بالا نره.
آقای نائب هاشم، از اثرات بهداشتی اعتصاب غذا گفتید که به مدت و نوع اعتصاب غذای خشک و تر بستگی داره، اما اونطور که تاریخ به ما نشون میده، برهه‌های مختلف زمانی و اونطور که علم پزشکی، اونطور که شما توضیح دادید به ما میگه، مرگ میتونه در هر لحظه از زمان اعتصاب غذا اتفاق بیفته، درسته؟
بله دقیقاً، چون در این حال واکنش‌های عصبی هم مهم هستن. میتونه که استرس ناشی از اعتصاب غذا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدی صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، در چندمین روز اعتصاب غذا، فرداش ناگهان وضعیتش به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره. به هر حال بسیار خطرناک است مسئله اعتصاب غذا.
آقای نائب هاشم، اعتصاب غذا خب به هر حال آخرین راهی هست که یک زندانی انتخاب میکنه که به خواسته خودش برسه. چه عوارضی داره اعتصاب غذا در آینده برای فردی که دست به این کار زده و چه آسیب هایی در آینده به بدن فرد میرسونه؟
مسلمه که اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه، باعث این میشه اختلالات حرکتی به وجود بیاد. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب غذا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست، اگر که به اعتصاب غذای خشک نزدیک باشه کلیه آسیب‌های بازگشت ناپذیر خواهد داشت. نقصان شنوایی، نقصان بینایی، از جمله ویتامین B1 روی مسئله عضلات چشم تاثیر میذاره، میتونه بلعیدن آب سخت بشه، میتونه نفس کشیدن سخت بشه. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح است به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس قدر قدرتی میکنه، احساس رویین‌تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب غذا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب غذا بیرون میاد.
اعتصاب غذای آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری همچنان ادامه داره. گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با دکتر حسن نایب هاشم درباره عوارض اعتصاب غذا.
من راجب آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
از آقای آرش صادقی، این جوان پرشور، خواهش میکنم که اعتصاب غذای خودتون رو فوراً خاتمه بدین و سلامتی خودتون رو بیش از این به خطر نیندازین. آزادی کشور ما بسیار نزدیک شده و در فردای سازندگی و اعتلاء ایران، هموطنان عزیز ما به وجود حضرت عالی و کسانی مثل شما نیاز بیشتری دارند. خواهش میکنیم که سالم و قوی باشید که روزهای سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک است.
به آقای روحانی و آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسن. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میترسید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میمیریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت میکنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
به زهرا سیر جون، روزا افغانی ها گوسفند یه جا میکنن تو آغلا بره بفروش، همین تو به زهرا پهلو قبلا شبا خدا شادی بیاییم بریم نگاه کنیم. لابا نیرو انتظامی چند بار رفته اینا رو بدر کرد. خدا شادی شبا ای کارتون خوابا، ای گور خوابا، همگی میاین توی همه آغالای تو هر آغال ده دوازده نفر همه گور خوابا بگولو همه خوابا توی باربانه خوابن. انم میگه دروغ هستم. بیا سیجون روزا گسفند ها شبا همه کارتون خوابا، بیا نگاه کن.
شما فقط تهران رو در نظر میگیرید، هر خبریت از تهران به گوش مردم میرسونید. من از بندرعباس دارم تماس میگیرم الان، هم من کنار بشه زهرا یا همون قبرستون بندرعباس اصلا بی اینجا ببینید، معتادا شاید نزدیک که دقیقا شاید 200 نفر اینجا جمع شدن، شبا هم جا میگیرن میخوابن. حالا غیر از معتادا یه تعداد خانواده هستن که اعتیاد ندارن، گوشه کنار سیم قبرستون میگیرن میخوابن. من خودم به عنوان شهر بندرعباسی که واقعا دلم درد میکرد، من از اینا پرسیدم، گفتم چرا اینجا هستین؟ گفت والا ما دو بعض محله بندرعباس زندگی میکنیم که آب زده بیرون، خونهامون اینجور اومدیم اینجا گرفتیم خوابیدیم. این تعدادام شبا معتادا به ما اذیت میکنن، یعنی اعتصاب میاد ما رو بیرون میکنه، شهرداری میاد ما رو بیرون میکنه، میگیم تکلیف ما رو روشن کن، اصلا جواب به ما نمیدن. واقعا اصلا خیلی ناراحتم به عنوان ایرانی، به عنوان شهروند خیلی ناراحتم. شما فقط فکر میکنید هر چقدر تو تهران، بیاین شهرهای دیگه ایرانو ببینید، بدتر از تهرانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنید با این موضوع که در ادامه حمله به رهبران و معترضان جنبش سبز به مناسبت سالگرد 9 دی، عده‌ای از مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران این بار اکبر هاشمی رفسنجانی را هدف انتقاد شدید قرار دادند. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
رئیس قوه قضاییه ایران نامه هشدار اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی در سال 88 را نشانه بصیرت نداشتن او می‌داند و معاون اول او می‌گوید که آقای هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود که بحث احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم را مطرح کرد. اینها بخشی از حملاتی است که از سوی عالی رتبه‌ترین مقام‌های قضایی ایران در روزهای اخیر متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی در شهر آمل بدون نام بردن صریح از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است مسئولی که به گفته او در دل فتنه نامه بی سلام به رهبر میفرستد بصیرت را درک نکرده است. اشاره آشکار به نامه خرداد ماه سال 88 اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که بدون سلام شروع میشد و ضمن اعتراض به اتهام های وارده از سوی محمود احمدی نژاد به وی و اعضای خانوادهش از آیت الله خامنه ای خواسته میشد تا سلامت انتخابات را تضمین کند. همزمان با آقای لاریجانی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در سخنرانی دیگری اکبر هاشمی رفسنجانی را نخستین فردی معرفی کرد که چندی ماه قبل از انتخابات به گفته او از تریبون رسمی بحث احتمال تقلب در انتخابات را مطرح کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این حملات اخیر به آقای هاشمی رفسنجانی از سوی مسئولان قوه قضاییه چنین میگوید.
آقای لاریجانی معمولا در اندازه های رئیس قوه قضاییه ظاهر نمیشه، بلکه به عنوان یکی از پنروترین افراد جریانی که حول و حوش آقای خامنه ای هستند و به افراطیون معروفند معمولا موضع میگیره. این مسئله حالا جدا از ابعاد سیاسیش که پشت دهنه روانشناختی هم داره و اون این هست که در حال کسانی که فقط از نردبان قدرت و انتصابات آقای خامنه ای بالا رفتن و حد و حدود و اندازه شون در حد مقامی که قرار گرفتن نیستن، روانشناسی خاص آقای خامنه‌ای رو هم رعایت میکنن و میدونن که ایشون خوب حساسیت ویژه‌ای رو آقای هاشمی داره و شاید راضی‌تر خواهد شد از این حملاتی که به ایشون میشه. و آقای لاریجانی هم خوب اخیراً شایعاتی پیرامونش بود که بر حال سرپوش گذاشته شد. اصل مسئله خوب صحت داشت ولی ابعاد و جزئیات مسئله روشن نشد و اون هم حساب‌های در اختیاری بود که میلیاردها تومان درش پول بود. به نظر میرسه که آقای لاریجانی نوعی به اصطلاح جبران مافات میکنید.
پیش از این اظهارات انتقادی، اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با روزنامه شرق پیشبینی کرده بود که حسن روحانی کاملا شانس پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را دارد و احتمال رد صلاحیت آقای روحانی را هم بعید دانسته بود. رضا علیجانی درباره مرتبط بودن این اظهارات با حملات اخیر علیه آقای هاشمی رفسنجانی میگوید:
آقای هاشمی رو پشت صحنه انتخابی میدونن که آقای روحانی میخواد دوباره انتخاب بشه و دغدغه‌هایی دارن از نقش آفرینی آقای هاشمی برای انتخاب رهبر آینده. این در گفتار جریان افراطی به شدت دنبال شده، همیشه در مناظره‌های معروف احمدی نژاد هم همیشه سعی می‌کرد هاشمی رو پشت صحنه همه مسائل نشون بده.
سخنان مقام‌های قوه قضاییه ایران در ادامه اظهاراتی است که در روزهای اخیر از سوی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد راهپیمایی حکومتی روز 9 دی بیان شده است. اظهاراتی که نکته مشترک آنها حملات شدید علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 است. سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران درباره حجم شدید این حملات در صحبت‌های امسال چنین می‌گوید:
سخنانی که پیرامون 9 دی گفته شده توسط مقامات و نیروهای دست راستی بسیار تند، بسیار تهاجمی و بسیار حزبی بوده، از مقامات درجه اول بگیرید تا آقای رئیسی تا فرمانده‌های سپاه، نشانی از مسالمت، نشانی از همزیستی در این سخنان شما نمی‌شنوید. اما حقیقت صحنه سیاسی ایران امروز به این سخنان محدود نمیشه، یعنی این سخنان تمام حقیقت صحنه سیاسی ایران رو منعکس نمیکنن. چرا نمیکنن؟ چون علارغم این حرفهای تندی که زده میشه، در عمل ما طی 8 سال گذشته شاهد عقب نشینی این نیروهای اصولگرا و دست راستی بودیم و شکل گرفتن یک زبان آرامتر و یک زبان مسالمت آمیزتر و یک زبان بردبارتر در صحنه کشور.
از زمان حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی این دو امکان اظهار نظر عمومی نداشتند، اما بارها از طریق نزدیکانشان اعلام کردند آماده برگزاری دادگاه برای دفاع از اتهامات مطرح شده هستند.
انتقاد شدید رئیس و معاون قوه قضایی ایران علیه اکبر هاشمی رفسنجانی. گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. شما تازه ترین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. هم اکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرده که مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای رو در رابطه با آتش بس سوریه به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا رو از توافق آتش بس به دست بیاره. متن کاملش این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.